ظهر بخیر، خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مشروع اخبار. یک دیپلمات ارشد غربی میگوید مذاکرات هسته‌ای در مرحله حساسی قرار دارد. با رأی پارلمان یونان، این کشور برای رد یا پذیرش شروط وام دهندگان بین المللی همه پرسی برگزار می کند. و وزارت بهداشت کویت از کشته و مجروح شدن 8 ایرانی در حمله انتحاری به مسجدی در این کشور خبر داد. یک دیپلمات ارشد غربی روز شنبه در جمع خبرنگاران مقطع کنونی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 را مرحله‌ای حساس توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، این مقام ارشد که خواست نامش فاش نشود گفت که مذاکرات در روزهای پایانی خود بسیار سخت و فشرده است. هانا کاویانی از وین گزارش می‌دهد.
اون چی که در وین پس از شاید روزها یا هفته ها مذاکره مشخص شده این است که آنچه که در لوزان طرفین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر اون تفاهم نظر پیدا کرده بودند به عنوان چارچوب یک توافق جامع کافی نبوده. طرف مقابل میگه این جزئیات کافی نبوده. ایران میگه طرف مقابل نظر خودش رو تغییر داده در برخی مسائل. چالش‌های مطرح شده همچنان راستی آزمایی از برنامه هسته ایران، دامنه تحقیق و توسعه، جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها و همچنین بررسی و تحقیق درباره اقدامات پیشین ایران در برنامه هسته ایشه. امروز وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران به استثنای وزرای خارجه روسیه و چین که در سطح معاونان در این نشست شرکت می‌کنن، در وین گرد هم میان تا ببینن که کار تا کجا پیش رفته. تا روز سه‌شنبه ایران و 5 به علاوه 1 به خودشون فرصت دادن که به این توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن، که البته گفته میشه شاید کار چند روزی بیشتر طول بکشه. اما اون چه که از روز گذشته زیاد شنیدیم این است که تمایلی به تمدید طولانی مدت این مذاکرات طرفین ندارند. باید دید که آیا میتونند این چالش‌های بسیار پیچیده و فنی رو در این روزهای پیش رو از جلوی پاشون بردارن یا خیر. هانا کاویانی،
وین. خبرگزاری ایرنا به نقل از وزارت بهداشت کویت گزارش داده که در حمله روز جمعه به مسجد امام صادق در پایتخت این کشور 3 تبعه ایرانی کشته و 5 ایرانی نیز مجروح شدند. در پی حمله انتحاری روز جمعه به مسجد شیعیان در شهر کویت دست کم 27 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به صباح الاحمد الجابر الصباح امیر دولت کویت این حمله را محکوم کرده. ساعتی پس از این انفجار گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. پارلمان یونان در نخستین ساعت بامداد یک شنبه طرح نخست وزیر این کشور را برای برگزاری همه پرسی تایید کرد. بر مبنای این همه پرسی که یک شنبه آینده برگزار می شود، مردم یونان تصمیم خواهند گرفت که شروط وام دهندگان بین المللی از جمله بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را برای ادامه دریافت کمک های مالی بپذیرند یا نه. مؤسسات مالی که به یونان وام می دهند خواستار کاهش هزینه های دولت این کشور و اصلاحات در مالیات بر ارزش افزوده و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هستند. نخست وزیر یونان در نطق پیش از رأی گیری در پارلمان این کشور گفت که مطمئن است مردم یونان در این همه پرسی با قاطعیت ضرب العجل وام دهندگان اتحادیه اروپا را رد خواهند کرد. ساعتی پیش از این رأی گیری وزرای اقتصادی کشورهای حوزه پولی یورو با تمدید کمک‌های مالی به یونان تا روز همه پرسی مخالفت کردند. این کشور تا روز سه‌شنبه هفته جاری فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا بخش بعدی اخبار، روز خوش.
Debout. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. اخبار زد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و بازداشت بیش از 160 تن در شهرهای همدان و تبریز به اتهام روزخاری. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان از جمله ایران. وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرد. در این گزارش آمده ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، بازداشت‌های خودسرانه، سانسور رسانه‌ها، شرایط زندان و استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره این گزارش می‌گوید:
کشور ایران رو در این گزارش سالانه که بسیاری از کشورهای دنیا رو شامل میشه مد نظر قرار دادن، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر وخیم است که در سطح جهانی چنین توجهی رو جلب میکنه. اعدام‌های وسیع در ایران و نبود کمترین آزادی‌ها در همفردی و همجمعی و مخصوصاً اینکه آزادی بیان و کلاً تفکر منتقد داشتن در ایران به عنوان یک فعال مدنی اصلا تحمل نمیشه. نکته بسیار جالب این گزارش این هست که در حقیقت محک و معیار روند قضایی ایران رو با خود قانون اساسی ایران مقایسه میکنه و میگه که در بسیاری موارد خود قانون اساسی نقض میشه.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 1 تیر ماه منتشر شد، بار دیگر آنچه را اقدامات سرکوبگرانه علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران خواند محکوم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان از بازداشت تعداد دیگری از فعالان رسانه‌ای در روزهای اخیر خبر داده و نوشته از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به 100 شهروند وبنگار بازداشت و بسیاری از آنان به حبس‌های سنگین محکوم شدند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مسئولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران بر عهده داشته. بر اساس این گزارش، 2 تن از بازداشت شدگان اخیر محمود موسوی فر و شایان اکبرپورند که صفحه فیسبوک راهیان و وبلاگ رهایی را مدیریت می‌کردند. این افراد روز 10 خرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و علت بازداشت و محل نگهداریشان نامعلوم است. آتنا دائمی و آتنا فرقدانی هم 2 فعال مدنی دیگرند که به تازگی به ترتیب به 14 سال و 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند که بخشی از اتهامهایشان مربوط است به نوشتن مطالبی در اینترنت. گزارشگران بدون مرز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران با حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، 3rd زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
معاون نیروی انتظامی استانهای آذربایجان شرقی و همدان از بازداشت بیش از 160 زن و مرد جوان به اتهام روزخاری در شهرهای تبریز و همدان خبر دادند. موضوع این بازداشت‌ها واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشته. از جمله یکی از مخاطبان که با نام الف از تبریز نوشته، فکر می‌کنند با این کارها اسلام را ترویج می‌دهند، در صورتی که هر روز دین زدگی و دین گریزی بین جوانان بیشتر می‌شود. کاربر دیگری هم با نام مستعار گفته، من روزه می‌گیرم اما راضی نیستم با افرادی که روزه نمی‌گیرند اینطور برخورد بشه. روزه‌خواری اتهامی است که طی سال گذشته هم دلیل بازداشت و محاکمه صدها نفر بود که برای برخی از آنان منجر به صدور و اجرای حکم شلاق شد. حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق شکنجه و مغایر با استانداردهای بین المللی می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید،
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
اما یکی از کاربران رادیو فردا با نام مهدی از سلماس نظر متفاوتی دارد. او گفته، من با اجرای حکم شلاق برای روزه‌خواری موافقم چون باید به روزه‌داران احترام گذاشت. اما مخاطب دیگر ما با نام امیر زاهدی از کانادا معتقد است که شلاق زدن نه تنها توهین به کرامت انسانی است، بلکه توهین به کل جامعه و مصداق آشکار شکنجه است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را نقض حق دادرسی عادلانه دانست و از مقامهای ایران خواستار اصلاح فوری این قانون شد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات اعمال شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری هم واکنش چند تن از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت. از جمله فتح الله رضایی که در صفحه فیسبوک ما نوشته، با این اوضاع متهمان وکیل نداشته باشند بهتره. ارسلان از تهران هم معتقد است که این قانون از حق و عدالت به دور است. و مخاطب دیگری با نام کاربری شیعه 12 امامی هم گفته، عدالت سالهاست که در ایران مرده. عباس صالحیان از دراویش گنابادی اهل گلپایگان که در دادگاه جزایی این شهر به 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، اتهام او ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی عنوان شده. جلسه محاکمه کاظم دهقان از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار هم هفته پیش در دادگاه جزایی این شهر برگزار شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور ساکن استرالیا، در این باره میگوید،
متاسفانه خب طی انتخابات آقای روحانی وعده‌هایی رو داده بودن و قول پیگیری‌هایی داده بودن که فشار بر اقلیت‌های دینی و دگراندیشان توی ایران کمتر بشه، اما متاسفانه مشاهده این بودیم که احکام سنگین‌تری به دراویشی که داخل ایران پرونده‌هایی داشتن، نمایشگاه‌های بسیار زیادی در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران بر علیه دراویش گنابادی برپا شده که اینها توسط سازمان‌های امنیتی و وزارت اطلاعات و سپاه برمیده شده بوده که فشارهای امنیتی که داخل زندان بر زندانیان عقیدتی سیاسی هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیامهاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ما تو تهران به هم گفتیم خداحافظ، تا دیگه گریه های هم رو نشماریم. تو چند ماه بعد نوشتی توی ایمیلت، ما دو نفر همیشه پاریسو داریم. هنوزم میتونیم عصرا بعد بارون تو هر پیاده رو برسیم به بوسه، ایفل پشت ما باشه توی این سکانس، و این رویای ماست شاید بگم لوسه. بازم هر این چه هم رو از نو میشناسیم، توی متن صدای لئونارد کوهن میریم، ای آشی با کنیاک شهوتناک میریم، قایق سواری توی رود سن. درسته هر کاری کردیم نتونستیم، تو دنیای حقیقی یار هم باشیم، ولی تو زندگی مخفی هر شب واسه چی مشغوله این کار هم باشیم. تراژیک زیباست، میتونیم پیش هر مرد و زنی باشیم. هنوزم آخرین تانگو برای ماست، اگرچه حالا با هر کسی میخندیم، اگرچه حالا با هر کسی میشینیم. هنوزم سانس نیم شب ردیف ده، تو رویا باز بر باد رفته میبینی. نوشتم ما حالا مجموعه هایی از گذشته های دودالود زنگاری، نوشتی که تحمل کردنش سخته، دو نفر همیشه آسود داریم.
بر روی خط فردا.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بن‌بست مواجه کرده. من که انسان عادی هستم میدونم که این مذاکرات فکر نکنم به نتیجه‌ای برسه.
وقتی که یک سری آدمای افراطی و کوتاه‌فکر که موقع پخش سرود ملی کشوری صدای اونم قطع میکنن در این مملکت حکومت کنن، این مملکت به جایی نمیرسه.
همونطوری که با کلید میشه درها را باز کرد، با کلید هم میشه درها را بست. 8 سال ما را با حاله نور سرگردان کردند، حالا هم با کلید.
صدای شما صدای فرداست.
دل بر منش و به کار آورده، نو بر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
Oh, عشق منو عشق تو غمزش منو چه کشی گفتم عشق غمزه نکن و غمزه یه تو دوشت منه گفت چطور میشه کسی مثل مو غمزه نکنه آروم آروم و یواش میکنه دلم گریه دراش جون ما رفت دلاش دلونه ما بساش باری دلونه ما بساش
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیو رادیو فردا مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید برنامه
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ
با وجودی که دلم شهر غمه
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته. پنجشنبه ها از 8:30 تا 10 شب.
روز و روزگار به همه خوش.
امید دیدار همه عزیزان.